الان خانم عاطفی فر رفته بودم داخل قنات قصبه گناباد، خیلی جالب. اصلا من رفته بودم احساس بعضی جا احساس کمبود اکسیژن بهم دست میداد و اینی که چجوری اون مغنی کیلومترها زیر زمین کار میکرده و چجوری اون فردی که در بالای زمین بوده اکسیژن رو در اون زمان منتقل میکرده به داخل کانال های زیر زمین، این خودش یکی از عجایبه و برای همین میگن که مطلوبیت سفر به داخل قنات های ایران برابری میکنه با مطلوبیت بازدید از اهرام ثلاثه مصر.
بله واقعا جای تحسین داره این خلاقیت نیاکان ما. آقای دکتر ازتون خیلی ممنونم، خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، آشنا شدیم با مهمترین قنات های ایران که واقعا برای خیلی از عزیزان مثل من جای شگفتی داشت.
خواهش میکنم. البته گفتنی ها در مورد قنات خیلی بسیار بیشتر از این است، ولی خب سریعا بگم ما یه قناتی داریم به نام قنات دوقلوی برآباد،
خیلی کوتاه، بله
بله، اکبر آباد قاسم آباد، که اونم انشالله اگر فرصتی پیش بیاد در مورد صحبت
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه قبول زحمت فرمودین و با شما خدافظی.
شب شما بخیر یا علی.
شب شما هم خوش، خدا حافظ.
از نجف آباد اصفهان تماس میگیرم در مورد برنامه شبتون قنات های ایران. از دکتر قربانی خیلی خیلی تشکر. ما راننده هستیم، ما هم یه قناتی داریم تو نجف آباد، محلی ها بهش میگن میراب، طولش هم خیلی زیاده، از زمان شیخ بهایی هم تأسیس شده و هنوز هم یک کمی که آب داره. خیلی خوشحال شدم تونستم با برنامه‌تون تماس بگیرم. حقشو هستم، راننده کامیون، اومدم رسیدم به ایستگاه، دارم رادیو گوش میکنم. خیلی دوست دارید عزیزان من.
استان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری در قنات های بسیار زیادی بود که در اثر خشکسالی خشک شدند. در قناتی داشتیم به نام سیبستان، شترخان، جعفرآباد، خیجنابالا، چهارچی، کمرک، اینا همه خشک شدند در اثر خشکسالی. امید که انشاءالله خدا نعمت های آسمانیش را بر همه جهان، بر همه جای دنیا ببارند. محمد آقا کابلی از چهارمحال و بختیاری، بام بلند ایران، شهرستان بروجن.
در شهرستان ما همش قنات خیلی زیاد ما داشتیم، ولی به خاطر خشکسالی هرچی قنات داشتیم خشک شد. قنات قدیمی هست به نام قنات سیرابا، یکی قنات تا میمد در کشاورزی تقریبا حدود 8-10 کیلومتر داشته میمد برای زمین کشاورزی. با تشکر علی قاسمیان از دارا به فارد، خدا نگهدار.
آقای دکتر قربانی، قناتی که من میخواستم میگم گفت، یه کامل هم گفت. قنات حسن آباد مشیر یزد، منطقه ما قنات خوش شده، قناتی که در یزد هست به یه رسم خاصی داره. آقای دکتر میدونه به حساب قدیم ما رسم داشتن که یک نفر عروس قنات میشده، جشن عروسی میگرفتن، مردم میرفتن جمع میشدن، یه نفر داخله میشده عروس قنات میشده، به حساب این قنات خشک نشه، آبش بیشتر میشده، جاری میشده. ممنونم، اکبر کاظمی هستم، شهرستان انا، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه تک تک شما شنوندگان عزیز. قرار بود ما یک کتاب رو به شما معرفی بکنیم که حیفمون اومد این تلفن های شما رو نشنویم. اگه قرار بود همه تلفن ها رو بشنویم، همه پیامک ها رو بخونیم که از ابتدای برنامه تا انتها باید به این امر اختصاص پیدا میکرد، اما چه کنیم که این مجال حاصل نشد. اما به هر حال صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم از اینکه برنامه رو شنیدید و با ما همراه بودید. کلام آخر برنامه رو با این دو بیتی محلی به پایان میبریم که بیا که جونم از جونت سوا نیست، بیا که در جهو مهر و وفا نیست، بیا یک لحظه پیش هم نشینم که دنیار به یک حالت بقا نیست. لحظاتون خوش، خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğolca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
ممنونم چی لطفیلیفسیز هر دبیل رادیو سینان همراه سیز عزیزی شدن لرمز خورسان جنوبی مرچزینه سفر لده و امواز سریقیله گناقال دو خون مرچزینه شبه ایران میشه پرامسونه شد تو زنده صورتنده یورنماسون عزیزون امرد همکلارمز بو مرچزینه خوب اردبیل رادیو سی برنامه لنو زرزا دوام ندازه بین پنج شنبه آزاره نوسش چیزیدی به جوده فاصله خدمت زنون پخش مایدینه جنه گیده و سر سوارو Çöl cəliyə cüz açdım Günəşdən qabaq silçələndim Çörpə bir bulaqdan duruldum Asta-asta nəfəs saçdım Duman mənim nəfəsimdən doğruldu Siliç-siliç Yanmış meşələr qoynunda dirçəldim Ayaq tutdum, meşələrlə süründüm Budaqlandım, arsıya doldum Yuxumda mavi dəniz çiçəkləndi, ağac oldu. İndi isə baltaların səsindən daha yox, özümdən artıq qorxuram. Yoxsa mən özüm-özümdə odunlaşmışam.
Thank you.
بزرگوار مخاطب برمیز لطفاً بیرون و همراه لاغیلین چطاب شب برنامه سینن.
کتاب شب نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان درس و زالا اثر ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی قبرایی تقدیم حضور شما شنوندگان فریخته برنامه کتاب شب می شود. شب گذشته شنیدید که درس و زالا، مرد ساده و مهربان جنگلی، همراه افسری که با گروهش برای شناسایی رشتکوهای سیخوتالین رفته بود به همه جا می رفت. حتی یک لحظه از آنها غافل نبود. سعی داشت تجربیات خود از حضور طولانی مدت در کوه و جنگل را در مورد آنها به کار بندد. دوست داشت راهنماییشان کند تا از مأموریت خود نهایت بهره را ببرند. برای یکی از کاوش‌ها آنها مجبور شدند 3 روز در دهکده‌ای که یکی از افراد آن آشنای درسو بود اتراق کنند تا زخم پای کاپیتان که بر اثر رفتن خار در پایش ایجاد شده بود بهبود یابد. وقتی زخم کمی بهبود یافت، آنها تصمیم گرفتند راهشان را ادامه دهند. بزرگ آن دهکده 2 نفر را برای راهنمایی بهتر آنها همراهشان کرد. آنها دوباره با درسو در مسیری سخت و طاقت فرسا به راه افتادند. اکنون به ادامه این ماجرا در 4 قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. از کناره یک نهر بزرگ شروع می شد و ادامه می دید. در حدود 5 کیلومتر رفته بودیم که درسو گفت: نگاه کن کاپیتان، پرنده ها تون تون دانه خورد. اونها فهمید که هوا زود زود به هم خواهد خورد. به درجه هواسنج نگاه کردم. چیزی را نشان نمی داد. درجه را به درسو نشان دادم. بی اعتنا گفت: پرنده ها قبل از همه فهمید. بعد از اون من فهمید. تا گردنه بالای سیخوتالین 10 کیلومتر راه بود. با 2 مردی که برای راهنمایی همراهمان آمده بودند خداحافظی کردند. آنها به آبادی برگشتند. حدود ساعت 4 بعد از ظهر به سیخوتالین رسیدیم و در این زمان فقط توانستیم قله‌اش را اندازه بگیریم. قصد داشتم بالا بروم که درسو آستینم را کشید و گفت: بهتر که ما ایستاد و چادر زد کاپیتان. توضیح داد پرندگانی که پیشتر با عجله دانه برمی‌چیدند ناپدید شدند و این یک هشدار است. به راستی هم جنگل کاملا ساکت و خاموش بود، در صورتی که معمولا پیش از غروب آفتاب غرق قیل و قال پرندگان می‌شد. اما حالا همه آنها خود را در لانه‌هایشان مخفی کرده بودند. با آنکه برای متر کردن قله عجله داشتم، حرف درسو را پذیرفتم. دستور داد تیرک اصلی چادرها را تا آنجا که می توانیم بیشتر در زمین فرو کنیم. از آن مهمتر هیمه فراوانی هم جمع کنیم. گفت که ما به بیش از ذخیره یک شب نیاز به هیمه داریم. دیگر بحث نکردم. خود نیز به جمع‌آوری هیزم پرداختم. حدود ساعت 6 هوا تاریک شد. ماه طلوع کرد و شب صاف و آرام بود. هیچ علامتی از طوفان قریب الوقوعی که درسو می گفت نبود. افراد می گفتند شاید علائم را اشتباهی گرفته است، اما من به حرف درسو ایمان داشتم. زمان گذشت. با وجود آرامشی که بر همه چیز حکم فرما بود، کم کم داشتم به پیشبینی درسو شک می کردم. اما دیدن لکه تیره در کنار ما شکم را برطرف کرد. قرص ما آرام آرام درخشندگی خود را از دست می داد و حاشیه‌هایش مبهم و تیره تر می شد. ابرهای انبوهی به سرعت آسمان را پوشاند. فکر میکردم در نهایت از این ابرها باران بسیار شدیدی خواهد بارید و این مایه تسکینم شد و مرا به خواب برد. نمیدانم چقدر خوابیدم، همین وقت به خاطر می آورم که در اثر تکانهای شدید دستیارم بیدار شدم. گفت رئیس داره برف می باره. از چادر بیرون آمدم. ماه پنهان بود و دانه های درشت برف آرام آرام به زمین فرود می آمد. درسو از چادرش بیرون آمد و نگاهم کرد. فقط گفت بوران شدید در راه کاپیتان. به راستی هم طولی نکشید که ریزش برف شدیدتر و ناگهان چرخش بارش شروع شد. تندبادی آمد و هر لحظه به سرعت آن اضافه می شد. انقدر شدید شد که نزدیک بود همه چیز را از جا بکند. خوشبختانه چادرها با پیشبینی درسو بسیار محکم برپا شده بود، وگرنه این باد همه آنها را از جا می کند. به درسو نگاه کردم. ایستاده بود و آرام و آسوده چپق می کشید. نگاهش به من افتاد و گفت ما هیزم فراوون داشت کاپیتان، چادرها محکم، ناراحت نباش. ناراحت نبودم، فقط از اینکه در اطرافم جهنم هولناکی برپا بود و باد با خشم دیوانوار و افسار گسیخته میوزید و احتمال داشت این وضع چند روز طول بکشد به فکر فرو رفتم. درختای کهنسال و تناور سدر چنان به این سو آن سو تاب میخوردند که گویی همین لحظه است که از جا کنده شوند. تپه‌ها و آسمان و زمین از نظر محو شده بودند. همه چیز در گردبادی از برف میپیچید و میچرخید. همگی هراسان در درون چادرها به هم چسبیده بودیم. هر لحظه به شدت طوفان افزوده میشد و دم شب به اوج خود رسید. تا دو روز این وضع ادامه داشت. فکر میکردم اگر به حرف درسو عمل نمیکردیم و هیزم فراوانی جمع نکرده بودیم در این وضعیت چه پیش میآمد. خوشبختانه آنقدر هیزم داشتیم که بتواند ما را گرم نگه دارد. البته آتش را به دشواری بسیار روشن نگه می داشتیم. برف زیادی نزدیک چادرها جمع شده بود و بیرون آمدن از چادر را دشوار می کرد. اما روز سوم هوا کمی آرام شد. توانستیم حرکت کنیم و مأموریتمان را انجام دهیم. تقلاکنان از کوه بالا رفتیم. شیب آنجا بسیار تند بود. در بعضی قسمت‌ها قطر برف به یک متر می رسید. بالاخره به مکان مورد نظر در قله کوه رسیدیم و کارمان را شروع کردیم. ارتفاع سنج نشان می‌داد که آن گردنه 900 متر از سطح دریا بلندتر است. آنجا را گردنه بردباری نام نهادیم. بر فراز قله سیخوتالین منظره غریب پیش چشممان گسترده بود. طوفان بسیاری از درختان را از ریشه درآورده بود. رفتن از کمرکش کوه در وضعیت سرد و یخبسته به راستی برای من دشوار بود، ولی هر طور بود پایین آمدیم، چون مجبور بودیم، وگرنه احتمال داشت با تاریک شدن هوا همانجا یخ بزنیم. تا رسیدن به راه آهن 43 کیلومتر راه در پیش داشتیم. اگر راه مستقیم وجود داشت تا راه آهن بیش از 3 کیلومتر فاصله نداشتیم، اما در آن وضع ما باید راه‌های فرعی خطرناکی را طی می‌کردیم. حتی باد گاهی صدای تیز سوت قطار را به گوش ما می‌رساند. بعضی خطوط ساختمان ایستگاه را می توانستیم از دامنه کوه ببینیم. من در راه این امید را در دل می پروراندم که این بار درسو رضایت دهد و با من به شهر بیاید. اصلا دلم نمی خواست از او جدا بشوم. وقتی این را گفتم آهی کشید و گفت از زندگی در شهر وحشت داشت. پیشنهاد کردم دست کم با ما تا ایستگاه راه‌آهن بیاید تا برایش کمی غذا و پول تهیه کنم. گفت احتیاج نداشت کاپیتان، فقط کمی فشنگ لازم داشت. احساس کردم واقعا نمیتواند قبول کند. از دیدن عزم راسخش برای ماندن در کوه و جنگل زبانم بند آمد. ولی قرار گذاشتیم سال دیگر که مأموریت جدیدم شروع میشود حتما به یک دیگر برسیم. قول داد منتظر بماند و نشانی یکی از آشناهایش را که گهگاه به او سر میزد داد. همه فشنگهایی را که برایم باقی مانده بود به او دادم. برای سومین بار به او گفتم که کجا میتواند ما را در مأموریت بعدی پیدا کند و میکوشیدم به هر نحو که میتوانم وداع را به درازا بکشانم. بالاخره کوله‌اش را محکم کرد و در حالی که دستایش را به گرمی میفشردم خداحافظی کردیم. ساکت و خاموش کنار یکدیگر ایستادیم و فقط به هم نگاه کردیم. آنگاه از هم جدا شدیم و او به طرف چپ در کنار جریان آب پیچید و ما مستقیم جاده را پیمودیم و به راه ادامه دادیم. اندکی دورتر به پشت سرم نگاه کردم. درسو را دیدم. او را صدا زدم و کلاهم را برایش تکان دادم. او هم برگشت و در پاسخ دست تکان داد. در درونم یک بند تکرار می کردم. خدا نگهدار درسو. خدا نگهدار درسو. افرادم تعجب می کردند. بالاخره به حرکت ادامه دادیم و با آخرین نیروی خود راه دشوار جنگلی را طی کردیم. افتان و خیزان به ایستگاه رسیدیم. اما 300 قدم مانده به آن برای نفس تازه کردن روی زمین پهن شدیم. کارگران راهن که از کنار ما می‌گذشتند از دیدن اینکه آن همه نزدیک به ایستگاه در حال استراحتیم تعجب می‌کردند. در همه این حالات من دائم به فکر درسو بودم که حالا چه می‌کند و کجاست. شاید لب رودخانه نشسته، آتش روشن کرده و دارد چپق می‌کشد. شاید دارد همچنان پیش می‌رود و گهگاه خم می‌شود و گیاهی، شیئی چیزی را با انگشتان زمختش لمس میکند تا چیزی بفهمد. شاید. آه. دوری از او برای من واقعا دردآور بود. اما چه کنم که ما هر کدام اجبارهایی را باید تحمل میکردیم. روز 17 نوامبر بدون درسو دوباره در خانه هم در شهر بود. در بهار سال 1907 آماده مأموریت جدید شدم. در تمام این یک سال هر لحظه منتظر بودم موعد این مأموریت جدید سر برسد و بتوانم دوباره درسو را ببینم. این بار مأموریت من اکتشاف در بخش دیگری از رشته کوههای سیخوتالین بود. همه چیز مثل سال قبل بود. فقط در این سفر جدید به جای اسب قاطر به ما دادند. چون این حیوان ها میتوانستند به خوبی و بیلغزش راه‌های کوهستانی را بپیمایند و اهمیتی نمی‌دادند که چه چیز برای خوردن گیرشان بیاید. اولین کارم در این مأموریت یافتن درسو بود. طبق معمول دستیارم را به سراغ آشنایش فرستادم و نشانی محل مأموریتم را دادم. طولی نکشید که تقریباً یک هفته بعد افرادم که سربازان جدیدی بودند گفتند مردی ژنده‌پوش سراغ مرا می‌گیرد. بلافاصله از چادر بیرون زدم و درسو را دیدم که در کنار نگهبان اردو منتظر ایستاده است. از دیدارش انقدر شاد شدم که چندین ساعت نشستیم تا او تعریف کند در آن یک سال دوری چه می کرده است. لحظه لحظه زندگیش را در طی آن یک سال برایم تعریف کرد و من خسته نمی شدم. از شکارهایی که کرده بود، از کسانی که دیده بود، از کارهایی که کرده بود، از سختیها، دوریها، دوستیها، از همه چیز گفت و خندید و مرا هم خنداند. بسته‌بندی اساسی و بار کردن قاطرها 2 روز تمام وقتمان را گرفت. اما سرانجام به راه افتادیم. همین که به کنار اولین آبادی رسیدیم، درسو از من اجازه خواست به آشنایش سر بزند و به او بگوید که حدود 1 ماه با ما خواهد بود. مدتی ایستادم تا او برود و برگردد. اما افرادم را پیشاپیش برای جستجوی راه فرستادم. آن روز راه درازی در پیش داشتیم. مشتاق رسیدن به محلی به نام سانخوپو بودم که از آنجا میبایست اکتشافات خود را شروع میکردم. درسو آمد و در کنار هم راه افتادیم. 1-2 ساعت بعد به افراد گروه رسیدیم و حتی از آنها پیش افتادیم. از محله ها و نشانه های شهر کاملا دور افتاده بودیم که کنار دره تنگ صدای عجیب به گوش من خورد. چیزی بین زوزه و جیر توأم با خورخور. درسو با آستینم چنگ انداخت. با دقت گوش داد و گفت که صدا متعلق به خرس است. با احتیاط پیش رفتیم. طولی نکشید که صاحب صدا را دیدیم. خرسی بود، جثه متوسطی داشت و برای خوردن عسل که در حفره‌ای قرار داشت روی پاها ایستاده و به طرف آن دست دراز کرده بود. اما به علت وجود یک صخره پنجه‌هایش به حفره نمی رسید. به خاطر وجود زنبورهای زیاد در آنجا پی برده بود که در آن حفره عسل وجود دارد. زنبورها دور سرش وزوز می کردند و نیشهای دردناک خود را در تمش فرو می بردند. حیوان پنجه‌هایش را به پوزه می مالید. جیغ‌های گوشخراش می‌کشید، روی زمین می‌غلتید و چون نمی‌توانست از خیر آن عسل‌ها بگذرد، دوباره کارش را از سر می‌گرفت. درختی هم جلوی صخره قد کشیده بود. گاهی خرس به درخت خیره می‌شد. یکی دو دقیقه فکر می‌کرد، سپس بلند می‌شد، از آن بالا می‌رفت و سعی می‌کرد دستش را به طرف حفره دراز کند، اما دستش نمی‌رسید و خرس عصبانی می‌شد. درخت را می‌تکاند و شاخه‌هایش را می‌شکست تا با یکی از شاخه‌ها عسل بیرون بکشد. اما بازم نمیشد. درسو غرق به روش هایی بود که خرس برای رسیدن به عسل به کار می برد. رو به من گفت: او شخص خیلی حقباز. ادامه داد: باید او را دور کرد، وگرنه همه عسل را خورد. داد زد: تو شخص بد، چرا عسل دزدید؟ چیزی به طرف خرس پرت کرد. خرس سر برگردان و تا ما را دید از جا جهید و پشت صخره از نظر ناپدید شد. یکی از افرادم که به ما رسیده بود گفت: باید شونه عسل رو بیرون بکشیم، وگرنه نصیب این خرس میشه. درست میگفت. ایستادیم تا خودش این کار را بکند و صبحانه مفصل برای افراد گروه فراهم بیاورد. دودی ایجاد کرد تا زنبورها از حفره دور بشوند. سپس با زحمت آن غنیمت را به دست آورد و افراد گروه که به ما رسیدند از دیدن شانه عسل خوشحال شدند. به راهمان ادامه دادیم و به سمت شمال رفتیم. از کوه استرایا در کنار جویبار کوهستانی فرود آمدیم و به رود بیلیمبا رسیدیم. آنجا توقفی کردیم و گذاشتیم قاطرها قدری بچرند. افراد آتش بلندی برافروختند. روحیشان به قدری عالی بود که گویی در خانه خود هستند. چنان به زندگی در جنگل خو گرفته بودند که تمام مشقات آن از یادشان رفته بود. به درسو پیشنهاد دادم با هم به شکار برویم. قبول کرد و سریع آماده شد. راه افتادیم. او جلوتر می رفت و من پشت سرش، و همانطور با هم گفتگو هم می کردیم. ناگهان درسو ایستاد. به من اشاره کرد که دقت کنم. ابتدا فکر کردم دارد به چیزی گوش می دهد، اما بعد دیدم روی پنجه پا بلند شده و خودش را به یک طرف خم کرده و هوا را بو می کشد. سپس زمزمه کنان گفت: تو بو فهمید؟ پرسیدم: چه بویی؟ خوکای وحشی. بویی به مشامم نرسیده بود، ولی درسو از چیزی مطمئن بود. آن لحظه من ابدا به فکرم نرسید که همین تشخیص به موقع درسو پیش در آمد حوادث منبار آینده است. خب دوستان عزیز، قسمت چهارم بازخوانی تنظیم رادیویی رمان درس اوزالا اثر ولادیمیر آرسنیف تقدیمتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت پنجم این اثر، خدا نگهدار.
شدن ادلان ارفان نفسی حیات مهنسنه یایان ارک نغمسی قدمان اللرین ویگارلی سسی